کسانی هستن که سواری به نفس میده، یعنی نفسشون سوار بر عقل و وجودشون هست. اینا میگن انسانهای مرکب، شدن اسب و مرکب نفس. هر کاری که نفس بگه اونا انجام میدن، سواری میدن به نفس، نفسشون برشون غلبه کرده. اما یه سری انسانها هستن که راکبن، اونها سوار بر نفسن، افسار نفسشون دست خودشونه. در قرآن این تعبیری که عرض کردم، انسانهای راکب و مرکوب، به الفاظ مختلف آمده. ان النفس لأمارة بالسوء، نفس وقتی غلبه پیدا کرد فرمان به بدی میده. بعد نفس وقتی غلبه پیدا کرد بر انسان، اینطور نیست که آدمو به جاهای خوب ببره، میبره به جاهای بد. بعد اینطور نیست که یک بار آدمو بد بکنه ببره به جای بد، نه، آرام آرام وجب وجب آدم رو میبره به سمت بدی، تا یک بار انسان میبینه که ای وای تمام وجودش غرق در بدی شده. کلا بران علا قلوب هم ما کانو یک زبون، تسلط پیدا کرده. بیشترین فضایی که نفس انسان رو میبره امور مالیه در آغاز، چون انسان با زندگی مشهوره دیگه، خانه میخواد، ماشین میخواد، خرج میخواد، از اون طرف برادری داره، قومی داره، خیشی داره، رفیقی داره، اونا زندگیشون احتمال داره آباد باشه، این میخواد با اون آیه مقداری همدوشی بکنه، بگه ما مثل اونا هستیم بلکه جلوتریم. نفس اول از مسائل مالی میاد جلو، بعد مسائل شهوانی. اگر انسان در فضاهای اجرایی و کاری باشه، با مسائل قدرتی و سیاسی و پستی و این امورات میاد جلو. اگر انسان یک مقداری مشهور باشه تو جامعه، با شهرت میاد جلو. گویم با همه اینا دو هم دیگه میریزه، حمله میکنه به انسان، تکه تکه میکنه انسان. به همین خاطر اگر انسان از همون روز اول جلو نفسش گرفت و الا اگر جلوش نگرفت، سوار میشه بر انسان، تسلط پیدا میکنه بر انسان و میبرد اونجا که خاطر خواهی اوست. انسانی که میتونست یک بازاری، یک تولیدی بسیار شریف، بزرگوار، الگو برای جامعه باشه، اونو میکنه رباخار، رباخار حرفه‌ای. بعد اگر یه نحوه هم اهل دین و دیانت باشه، راکار دینیش هم یادش میده، میگید 1,000,000,000 تومان بگیر، 1,500,000 ازش بردار، 500,000,000 تومان اضافه ازش بگیر، بعد 500,000,000 اضافه با یه شاخ نبات معامله بکن، با یه کبریت. ببینید توجیه هم یادش میده. و بین لهم و شیطان اعمالهم، اعمالشون هم قشنگ جلوه میده، میگه من میخوام رفع گرفتاری مردم بکنم، خودم مردم حالا این مقدار اضافه بهم میده، با رغبت بهم میده، راکار هیالش میده، نزول خور میشه، رباخار میشه، زندگی خودش، زندگی بچه هاش، انسان رباخار تا چند نسلش نابود میشه. بهش میگه گرون بده، بهش میگه بدفروشی کن، بهش میگه کم فروشی کن. بعد توجیه هم براش میکنه، استادم هست، نفس انسان استاده. یا همه دارن کلا سر هم میزنن، تو هم مثل مابقی، هی میدان میده، نفس انسانو میبره تو میدان خودش، میبره تو کوچه خودش، یه انسان میشه مرکب، نفس سوارش میشه، همه کار میکنه، زندگیشو متلاشی میکنه. عوضی که عفیف باشه این جوان، او رو مبتلا میکنه به فساد. عوضی که این مرد در کنار زنش باشه، در کنار فرزنداش باشه، سایش بر سر زن و فرزندش باشه، میبره به سمت زنان دیگه، میبره به سمت فساد و فحشا، زندگیشو متلاشی میکنه، در حالی که باید تکریم همسرش کنه، تکریم فرزندانش کنه، اونو میبره تو فضاهای فساد، خانواده متلاشی میشه. زن که باید عفیف باشه تو جامعه به عنوان یک حریم انسانی مطرح بشه، اونو میگه خودتو عرضه کن، جلوه‌گری کن، اونو مبتلا میکنه. شیطان قسم خورده، رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. گفته قسم به ذات خودت خدایا، به خاطر این که من از دربار بیرون رو کردی، همه رو فریب میدم. با چی فریب میدم؟ با دنیا. شما نگاه کنید، تمامی گناهانی که انسان میکنه به خاطر دنیاست، به خاطر آخرت که نیست. کدام انسان به خاطر آخرت گناه میکنه؟ میگه با دنیا همه رو فریب میدم، رأس و کل خطیئه حب دنیا، ریشه تمامی گناهان حب دنیاست. میگه من همه رو فریب میدم، الا عباده که من هم المخلصین، مگر اون بندگانی که خالص مال خودتن، اونا دیگه حریفشون نمیشه. خداوند میگه هازا صراط المستقیم، این تو نماز میگید اهدنا صراط المستقیم، خدایا ما را به راه راست هدایت کن، این همین راه راسته، عبودیت مخلصانه، جا برای شیطان تو وجودم نگذاریم. زبان را میبره به سمت گناه، چشم رو میبره به سمت گناه، گوشون رو سمت گناه، اقتصاد رو میبره به سمت گناه، زندگی رو میبره به سمت گناه. لذا با محوریت دنیا گرایی انسان رو دچار انحراف و سقوط میکنه، سوار بر انسان میشه، کاری به روز انسان میاره که دیگه خودش ناامید از خودش میشه، میگه دیگه فایده نداره، میگه من اصلاح بشو نیستم. برای دیگران صحبت میکنه، حرف میزنه، راهنمایی میکنه، اما خودش نه. این معلومه باسواده، برای دیگران حرف بزنه، اما تعریف خودش نمیشه. اعجز الناس من عجز عن اصلاح نفسه، عاجزترین مردم اون کسی است که خودشو نمیتونه اصلاح کنه. اینی که انسان اگر مغلوب نفس شد، این نفس سوار بر وجودش میشه و در همین دنیا نابودش میکنه، نمیگذاره به آخرت برسه، به جهنم، تو همین دنیا نابودش میکنه. به همین جهت باید انسان مواظب نفسش باشه، حاکم بر نفسش باشه، عقلش مغلوب نفس نشه، وجودش مغلوب نفس نشه. هر جایی که انسان دید این میزان هست، هر جایی که انسان دید داره به سمت دنیا میره و آخرت رو داره خراب میکنه، بدونه که نفس داره اونو مدیریت میکنه، نفس اونو داره میبره، نفس ناخدایی براش میکنه، این کشتی وجودش نفس داره میبره به غرقاب و گرداب، از بینش میبره. اما اگر دید نه، کارش آخرتیست، نه، این بدونه که مخالف نفسه، لذا انجامش بده. مثل نماز جماعت که شما میاد تشریف میارید، خب نفس میگه حالا از خونه چرا میخواد بری بیرون، گرما، مشکلات، فشار، همینجا باش، خیلی هم مناسبه، تو منزل بخوند کنار زن بچه، همینجا جماعت برقرار کن به امامت خودت. بعد آدم میایسته، این همه ثواب از بین میره. اونجا هم نماز جماعت نمیخونه کسی تو منزل بعد از مدتی، اونجا هم بزنه خراب میکنه. یه بار مینه نماز اول وقت در مسجد جماعت تبدیل شد به نماز آخر وقت انفرادی تو خونه. این بلها به روز انسان میاد. نفس اگر چارش نکردیم مثل یک گاو جنون گرفته این میشه در وجود انسان، که از درون انسان رو مجروح میکنه، نابود میکنه. گر همی خواهی حیات عیش خوش، گاو نفس خیش را اول بکش. گاو نفس باید اول بکش، و الا تا این گاو تو وجود ما است با این جنونی که داره کاملا انسان رو نابود میکنه. آدمو از خانواده میندازه، آدمو از بچه‌هاش جدا میکنه، آدمو از زن جدا میکنه، آدمو از اقتصاد علال جدا میکنه، میکنه یک حرامکار حرامخور که لنگش پیدا نمیشه. لازم باید مدیریتش کرد. اینی که میگن نماز رو 5 بار تو روز بخونید به خاطر امینه که اون، چون شیطان نه 50 بار حمله به انسان میکنه. میگم 5 بار نماز بخون که با نماز با انس با خدا این نفس الهی بشه، شیطانی نشه. این همه مستحبات هست به همین خاطر. خدا یا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بفرما، شهدا امام شهدا با شهدای کربلا محشور بفرما، جمیع مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان روا بگردان، مکر استکبار امریکا، انگلیس، رژیم اشغالگر خود، گروهای تکفیری به اشد وجه به خودشون برگردان، حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما، و السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اینجا رادیو معارف هست و ما همراه شما خوبان هستیم برای موج اف ام ردیف 96 مگاهرز. استفاده کردیم از درس اخلاق آیت الله صفایی بوشهری که در قالب برنامه مکارم خوبان تقدیم شما عزیزان شد. برنامه بعدی برنامه فقه آل محمد هست که درس خارج فقه آیت الله جوادی آملی تقدیم شما بزرگواران خواهد شد و ساعت 5:45 میتونید با برنامه قرآنی تنفس صبح همراه باشید. در این نوبت پخش آقای روح الله اسماعیلی تهیه کننده بودن، صدا بردارمون آقای پوریا یوسفی، هماهنگی رو آقای شاهرخ نظری انجام دادن و من هم علیرضا ناینی توفیق داشتم به عنوان گوینده همراه شما عزیزان باشم. همکارانم از ساعت 6 صبح با مجموعه برنامه‌های دیگری در خدمت شما هستن. امیدوارم این روز پنجشنبه برای همه شما روز بسیار خوبی باشه و دعوت می‌کنم برنامه فقه آل محمد رو بشنوید. استفاده می‌کنیم از بیان ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی. صبحتون بخیر باشه.
فقه آل محمد
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم محقق در شرایع ذیل مقصد ثانی که مسائل متعلقه به دعواست چند تا فرع ذکر بکند. فرع چهارم این است که لو ادعا احد الرعیه علی القاضی فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ إِمَامٌ رَافَعَهُ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَكَانَ فِي غَيْرِ وِلَايَتِهِ رَافَعَهُ إِلَى قَاضِي تِلْكَ الْوِلَايَةِ وَإِنْ كَانَ فِي وِلَايَتِهِ رَافَعَهُ إِلَى خَلِيفَتِهِ. یه وقت هست که شکایت تو خود مردم هست، یه وقت از دست قاضی شکایت دارن. شکایت از دست قاضی را به امام یا خلیفه امام ارجاع می‌کنند. اگر خلیفه امام اونجا نبود، در شهر دیگر بود، به همون خلیفه که در شهر دیگر است ارجاع می‌دهن، زیرا خلیفه کار مستخلفان را می‌کرد. اگر کسی خلیفه امام معصوم بود، او سمت ولایی دارد نسبت به زیر مجموعه. این ترجمه کوتاهی از این مسئله چهارمی که در ذیل مقصد ثانی دارد. اما تفصیل مسئله این است که اگر کسی از قاضی شکایت دارد، یا کارش به خود قضا برمیگردد، در شؤون قضا شکایت دارد، یا در یه امور مالی که او زینف از شکایت دارد، یا در یه امور مالی و غیر مالی که او زینف نیست ولی بالاخره مسئولیت دارد شکایت دارد، پس با هنا امور ثلاثه. امر اول آن است که شکایت از خود قاضی باشد، فیما یرجع الی القضا، یعنی شاکی میگوید او این ماده غذایی را متوجه نشد یا جاهل بود، جهل علمی داشت یا جهالت عملی داشت که مثلا رشوه گرفته و مالند داد. بالاخره در شؤون قضا او غفلتی کرد و نقصی دارد. این شکایت به قاضی فیما یرجع الی شؤون القضاست. اگر نظیر جریان‌های روز محکمه ویژه برای قضات بود که اونجا مراجعه می‌کنند، که اون هم زیر نظر امام هست و و اگر نبود همونطوری که محقق در شرایط گفته است به خود امام ارجاع میدن یا به خلیفه امام ارجاع میدن که مسئله حل میشه. هرگز این گونه از شکایت ها را پیش خود این قاضی نمیبرن، چون خودش متهم است. حالا یا متهم است به فقد علم یا متهم است به فقد عالمان عمل کردن، یعنی یا متهم است به جهل علمی یا متهم است به جهالت اخلاقی، یا میگویند این ماده را او نفهمید یا عمدن مشکل سیاسی داشت، مشکل اجتماعی داشت یا رشوه گرفت، مثلا این نقطه روایت نکرد. قسم دوم امور مالیش که به کار قضا بر نمی کردن، با او یه دادستدی کردن، تجارتی کردن، اجاره بود، او مال اجاره را نداخت و مانندان. امر مالیش که از او شکایت دارن و او طرف دعواست، این قسم را هم نمیشه به محکمه خود او مراجعه کرد. قسم سوم امور مالی هست که او زینف نیست ولی امر مالیست و با او هیچ ارتباطی هم ندارد، نفعی نمیبرد. او وصی یک کسی است که این اموال را باید بین ورثه تقسیم بکند، یا متولی وقفی است که این موقوفه را باید برای موقوفه اهل صرف بکند، یا عضو هیئت امنای صندوق خیریه است که این مال را باید بین افراد مستحق صرف بکند. بالاخره امر امر مالی است و او هیچ نفعی هم ندارد ولی متهم است. بخش چهارم بخشای سیاسی اجتماعی است که او در انتخابات، در شمارش آرا، در رأی گیری، در فرونجا اشکال دارد، در شمارش اشکال دارد، در انتخاب اعضای صندوق اشکال دارد، که اینها مسائل مالی نیست، مسائل سیاسی اجتماعی است. این گونه از پرونده هم آیا به محکمه او مراجعه می شود یا نه؟ پس چهار بخش دارد. بخش اول و دوم و اینا حتما باید به خلیفه امام واگذار بشود، یه همون محکمه قضات. بخش سوم و چهارم را آیا میشه به محکمه خود او مراجعه کرد؟ با اینکه او فرضی است که او عادل است، چون عادل است می شود به عدل و اعتماد کرد یا نه. در مسئله عدل چندین فصل بر هست. یکی این که العدل ما هو، آیا ملکه نفسانی است یا حسن ظاهر است؟ خب البته روشن است که عدل ملکه نفسانی است، اما عدلی که در این عناوین معتبر است اون ملکه نفسانی معتبر است یا همین حسن ظاهر؟ این بخش اول. اگر فارغ شدیم از این بحث که گفتیم حالا کلو علا مبنا، گفتیم عدل یا ملکه نفسانی است یا حسن ظاهر است، آیا طریقیت دارد یا موضوعیت؟ یعنی واقعا این وصف باید باشد یا نه این طریق است که او انسان آگاهی است، انسان امینی است، نه بیراه می رود نه راه کسی را می بندد، که این نظیر خبر ثقه که از اون طرف میگوین مخبر باید عادل باشد، از این طرف مرتبا به خبر ثقه عمل میکنن، میگن عدلی که در مخبر لازم است این موضوعیت ندارد، طریقیت دارد. آیا عدل قاضی هم این چنین است؟ اینو کمتر کسی گفته که طریقیت دارد، غالبا موضوعیت دارد. اهمیت مسئله نسی خود عدل معتبر است. بنابراین این بعیده کسی بگوید به این که عدل در قاضی موضوعیت ندارد، طریقیت دارد. تو شاهد این حرف رو زدن، اما در خود قاضی این حرف ما ندیدیم کسی بگوید عدل قاضی طریقیت دارد نه موضوعیت. در باره شاهد چرا، ولی در باره قاضی این حرف رو نزد. بنابراین عدلی که در او هست مانع از آن است که این کار را انجام بدن. ولی خب همونطور یه توفیق میگن در این گونه موارد جای احتیاط هست، در نفوس احتیاط هست، در اموال مردم صغیر و غیب و غسل احتیاط هست. احتیاط اینه که به خود محکمه این قاضی مراجعه نشود، به محکمه دیگر مراجعه بشود. اما اون بخش اخیر که او متولی یک واقفه است یا وصی یک وصیت کننده است که کار مالی است، او مأمور است که دریافت کند و توزیع نماید، اما هیچ بهره‌ای ندارد و سهمی ندارد. صرف این که مسئله مالی است نمی شود به محکمه او مراجعه کرد، حتما باید به محکمه دیگه باشد، این خیلی برهان قوی ندارد. اگر عدل او مستقر است و او هم هیچ نفعی ندارد، امین اون وصیت نامه است، امین اون وقت نامه است، امین اون هیئت و بنای خیریه است، هیچ سهمی هم ندارد، هیچ نفعی هم ندارد، چرا حالا به محکمه خود او نشه مراجعه کرد؟ البته در این گونه از موارد هم وساقت رأی به این است که به محکمه دیگه مراجعه بشود. مطلب دیگر آن است که حالا ما فارغ شدیم از اون فصل اول که العدل ما هو، آیا ملک نفسانی است یا حسن ظاهر است، فارغ شدیم از فصل دوم که آیا طریقیت دارد یا موضوعیت. الان میرسیم به فصل سوم، عدلی که در قاضی معتبر است، عدالتی که در شاهد معتبر است، در دستگاه قضایی باید با عدل گردد. آیا این عدل عدل عینی است یا عدل علمی؟ بیان و زالش این است که ما در فقه دو جور عدل شرطیت دارد به اعتبار دارد. یه وقتی شرط عینی که باید این شخص عادل باشد، نظیر همین قد در قاضی این چینه، در خلیفه این طوره و امثال ذالک. یه وقتی عدل علمی است نه عدل عینی، یعنی اگر یک مأمومی خواست به یک آقای اقتدا بکند، همین که عده گفتن این عادل است، این اطمینان پیدا کرد، این عالم شد، این عادل است، شرط اقتدا حاصل است. شرط اقتدا آن است که اقتدا کننده عالم باشد به عدالت امام. اگر کشف خلاف شد شد، این طور نیست که حالا اون نماز قضا داشته باشد. چرا؟ چون شرط حاصل است. شرط علم اقتدا کننده است، به علم حاصل است. شرط عدل نیست، عدل شرط علمی است، نه عینی. کشف خلاف نشد که. او اگر شرط عینی باشد بلکه کشف خلاف شد، این عالم نبود. اما شرط علمی است، یعنی او باید در هنگام اقتدا بداند و میدونست، کشف خلاف نشد. نگفتن بعد از نماز باید بدونی که این اقتدا، باید بدونی این اقتدا که میدونست، کشف خلاف نشد. مگر شرط است که انسان بعد از نماز بفهمی او عادل است یا نه؟ اینی که میخواد اقتدا کند باید بداند این عادل است. دو روز بعدها معلوم شد که عادل نیست، پس در ظرف اقتضا کشف خلافش این است که او عادل نبود، نه اینکه این شخص عالم به عدل نبود. یه وقت از این شخص میدونست که این عادل نیست، یادش رفته، حالا آمده بهش اقتضا کرده، این مشکل اساسی مال خودشه. این نمازگزار، این مأموم شرط رو احراز نکرده، شرطش اینه که عالم باشه به عدالت این امام و نیست. این علم داشت به این که این عادل نیست، اما یادش رفته، با امام دیگر اشتباه کرده، این کشف خلاف شد، این عالم نبود، این نباید نمازش اعاده کنه. اما اگر شرط علمی بود، یعنی این شخص در اثر گفتن یه عده‌ای علم پیدا کرده یا مصاحبه علم پیدا کرده که این زید عالم است، بعد اقتدا کرده و درست بود، شرط حاصل است. چون شرط وجود عینی عدل نیست، وجود علمی عدل است و این وجود این شرط حاصل است. بنابراین محکمه قضا برتر از آن است که طریقیت داشته باشد، یک نظیر خبر، برتر از آن است که شرط علمی باشد، این دو. هم شخص عینی است و هم موضوعیت دارد. در جریان قضایی رو مرحوم سال جواهر رضوان الله علیه نقل میکند که شما تعجب نکنید که